ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ احتمال دیدار با حسن روحانی در نیویورک را رد کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هویت کسانی را که ادعا می‌کند مهاجمان حمله مرگبار اهواز بودند اعلام کرد. نشست گروه 4 به علاوه 1 برای حفظ برجام در نیویورک برگزار شد. دونالد ترامپ رو امروز سه‌شنبه اعلام کرد علی‌رغم درخواست‌ها برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی در نیویورک ندارد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفت مطمئن است که حسن روحانی مرد بسیار دوست داشتنی است و ممکن است در آینده دیداری با او داشته باشد. حسن روحانی هم احتمال هر گونه دیدار با آقای ترامپ را رد کرده است. پیش از این گزارش‌های مبنی بر درخواست ایران از آمریکا برای دیدار رهبران دو کشور منتشر شده بود که به شدت از طرف ایران رد شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه دیدار و مذاکره بین مقامات ایرانی و آمریکایی را منع کرده است. قرار است تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و حدود 3 ساعت پس از آن هم حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اسامی کسانی را که ادعا می‌کند مهاجمان حمله مرگبار روز شنبه در اهواز بودند اعلام کرد. به گفته وزارت اطلاعات هر 5 مهاجم در محل درگیری از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که ساعتی پس از حمله مرگبار اهواز سردار شاهوارپور فرمانده سپاه در خوزستان تعداد مهاجمان را 4 نفر و مهاجمان کشته شده در محل درگیری را 2 نفر اعلام کرد.
تیم 4 نفری تروریستی با لباس مبدل حمله کردند به در واقع ستون رژه رونده که بلافاصله نیروهای مستقر در محل عکس العمل نشون دادن. 3 تا از اینها به درک واصل شد. 2 تا در محل کشته شدی که رو هم مجروح بود بردن بیمارستان که اینا به درک واصل شد. نفر 4 هم دستگیر شد.
اکنون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تعداد مهاجمان را 5 نفر، کشته شدگان را 24 نفر و مجروحان این حمله را 68 نفر اعلام کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران تا کنون 22 نفر هم که ادعا شده با حمله روز شنبه مرتبط بودند دستگیر شدند. جمهوری اسلامی گروه الاهواز را مسئول این حمله می‌داند. نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در نیویورک برگزار شد. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی پس از این نشست متن مشترکی را قرائت کردند که در آن طرفین ضمن تأکید بر پایبندی به برجام به ایجاد نهادی ویژه برای برخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام، ادامه صادرات نفت و تضمین کانالی مشخص برای پرداخت مالی تعهد کردند. خانم موگرینی گفته است تصمیم در این باره گرفته شده اما گفتگوهای فنی ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نیویورک گفت محروم کردن ایران از صادرات نفت خطرناک و غیر عملی است. آمریکا گفته است تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران را از آبان اجرا می‌کند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
3 روز پس از حمله مرگبار به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، خبرها و واکنش‌ها به این حمله همچنان ادامه دارد. وزارت اطلاعات از افزایش تعداد حمله کنندگان به 5 نفر خبر داده است و شورای امنیت سازمان ملل این حمله تروریستی را شنی نامیده است. همزمان وزیر دفاع آمریکا میگوید نگران تهدید سپاه پاسداران در مورد واکنش به آمریکا نیست. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، حمله مرگبار در اهواز را به نوشته این بیانیه به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل که اینک ریاست دوره‌ای آن را آمریکا بر عهده دارد، حمله روز شنبه به رژه نظامی در اهواز را تروریستی نامید و آن را شنیع و بزدلانه خواند. همزمان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که نگران تهدیدهای ایران نیست و اتهام تهران در مورد دست داشتن آمریکا در حملات مرگبار در اهواز را مضحک توصیف کرد. حمله اهواز که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی نامیده شده، به کشته شدن دست کم 25 نفر و مجروح شدن 69 تن انجامید. ساعتی پس از انجام این حملات، مقام‌های جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی شماری از کشورهای منطقه و جهان گرفتند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت عوامل این حمله دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است. در همان روز حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران عربستان، آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و هشدار داد منتظر واکنش سخت ایران باشند. روز سه‌شنبه اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تصویر و هویت 5 تن که آنها را عوامل حمله تروریستی به شهروندان خواند منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، عیاد منصوری، فؤاد منصوری، احمد منصوری، جواد ساری و حسن درویشی 5 تنی بودند که توسط نیروهای امنیتی در محل درگیری کشته شدند. روز دوشنبه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که مهاجمان به رژه اهواز 5 نفر بودند و نه 4 نفر که پیش از آن در اخبار گزارش شده بود. به گفته این خبرگزاری، افراد مهاجم ساعت 4:30 بامداد روز شنبه در محل حاضر و مجدداً 8 صبح وارد صحنه شده و عملیات را چک کردند و نهایتاً 9 صبح عملیات بنوشته این خبرگزاری تروریستی را آغاز کردند. در حالی که در بیانیه وزارت اطلاعات هیچ توضیح بیشتری در مورد جزئیات این حمله نیامده است، رئیس کمیسیون امنیت ملی از بازبینی فیلم‌های حادثه اهواز با حضور وزرای اطلاعات و کشور خبر داد. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، در سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی به اهواز مشخص شده است که در وقوع این حمله سهل‌انگاری مشهود بوده و اگر سهل‌انگاری نمی‌شد، آمار تلفات به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی پایین‌تر می‌آمد. شامگاه دوشنبه نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 22 نفر خبر داد که آنها را مسببین حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز خواند. این وزارتخانه اعلام کرد که این افراد در یک خانه تیمی بازداشت شدند. در این اطلاعیه اعلام شده که در این خانه مواد منفجره، وسایل نظامی و ارتباطی نیز کشف شده است. صبح روز دوشنبه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات بدون اشاره به جزئیات گفته بود که بخش عمده‌ای از عوامل حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه روز دوشنبه خود مهاجمان و بازداشت شدگان را وابسته به گروه‌های تجزیه طلب تکفیری تحت حمایت کشورهای به گفته او مرتجع عربی دانست. از سوی دیگر گروه خلافت اسلامی یا داعش همزمان مسئولیت حمله اهواز را بر عهده گرفته است. گروه حکومت اسلامی ویدیویی در سایت اعماق منتشر کرده که مدعی است تصاویر و اظهارات 3 مهاجم از 4 عامل حمله به رژه نظامی در اهواز است. رهبر ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارکی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آمریکا و اسرائیل را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کردند. مقام‌های آمریکایی از نیکی هیلی سفیر آن کشور در سازمان ملل تا مایک پومپئو وزیر خارجه پیش از جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اتهام‌های تهران را رد کرده بودند. ایران علاوه بر اتهام زدن به عربستان، امارات، اسرائیل و آمریکا، سفیران هلند و دانمارک و همچنین کاردار بریتانیا در تهران را نیز احضار کرده است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
موسکو تا 2 هفته دیگر سامانه دفاع موشکی S-300 را تحویل دمشق خواهد داد. روسیه اعلام کرد این اقدام پاسخ به سرنگونی هواپیمایی نظامی روسی است که به گفته نظامیان روس مسئولیت آن بر عهده اسرائیل است. اسرائیل همواره مخالف تقویت پدافند هوایی سوریه بوده و اخیراً نیز بارها اعلام کرد به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با بشار اسد گفت که در راستای تقویت امنیت نظامیان روس در سوریه، مسکو سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به دمشق تحویل خواهد داد. همزمان سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد روسیه تا دو هفته دیگر سامانه دفاع موشکی S-300 و سیستم‌های رادیو الکترونیک برای خونسا کردن رادارها، ارتباطات هوایی و مسیریابی محوری جنگنده‌های دشمن را تحویل ارتش سوریه خواهد داد و همچنین پایگاه‌های پدافند هوایی و فرماندهی نظامی ارتش سوریه را به سیستم‌های کنترل خودکار مجهز خواهد کرد که از مرکزی واحد اداره می‌شود و سراسر سوریه و مناطق مجاورش از جمله کرانه‌های سوری دریای مدیترانه را پوشش خواهد داد. وزیر دفاع روسیه طی پیام تلویزیونی گفت:
"Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы".
معتقدیم اجرای این گام‌ها آب سردی خواهد بود بر روی سرهای گرم و آنها را از اقداماتی که برای نظامیانمان تهدید است برحذر خواهد داشت. در غیر این صورت ناچار خواهیم بود بسته به شرایط واکنش نشان
دهیم.
به گفته وزیر دفاع روسیه، تدبیر جدید امنیتی در سوریه در واکنش به سرنگونی هواپیمای نظامی روسی انجام می شود. ایلوشین 20 با 15 سرنشین دوشنبه گذشته هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت. سامانه که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما روسیه انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته و اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به منطقه لازقیه عمدن هواپیمای روسی را سپر خود کردند. چند روز پیش اسرائیل هیئت بلندپایه نظامی امنیتی را به مسکو اعزام کرد. نتیجه گیری های تحقیق خود درباره سقوط هواپیمای نظامی روسی را تحویل نظامیان روس دهند. اما یک شنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اطلاعات ارتش اسرائیل اعلام کرد اسرائیل کاملا مقصر است. همزمان وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد تحویل S-300 به روابط روسیه با اسرائیل خدش وارد نکند. میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت فروش سلاح موضوعی است که صرفاً به روسیه و سوریه مربوط است. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد تحویل S-300 به سوریه در راستای تقویت امنیت نظامیان روس است و علیه هیچ کشور ثالثی نیست. او در این حال افزود هرچند روسیه معتقد است سقوط هواپیمای روسی سلسله رویدادهای تأسف‌بار تصادفی است، اما به گفته وی این اتفاقات با اقدامات نظامیان اسرائیلی کلید خورده بود. کنستانتین ریمچوکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اوضاع طبق بدترین سناریوی ممکن پیش می رود.
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره می توان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن تو هستند. به عقیده من در حکومت روسیه کسانی قدرت بیشتری میگیرند که در صددند به مسائلی که روسیه با آن مواجه است خشنترین پاسخ را دهند. از این رو از تحریم‌های غرب علیه روسیه گرفته تا اوضاع سوریه در میان سناریوهای بد بدترین گزینه انتخاب می‌شود. نظامیان روس فراموش کردند که جنگ سوریه تنها بر امنیت دو کشور تأثیر مستقیم دارد، ترکیه و اسرائیل. مسکو از یاد برده به چه دلیل در این بحران مداخله کرده و اکنون به دنبال آن است که قدرت مطلق در سوریه شود. اما این رویکرد پیامدی جز افزایش تنش و پیچیدگی اوضاع را در پی نخواهد داشت.
اسرائیل اتهامات روسیه را رد و اعلام کرد هدف حمله هفته گذشته نیروی نظامی اسرائیل به لازقیه کارخانه تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ارتش سوریه، ایران و حزب الله مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. در روزهای گذشته اسرائیل بارها تأکید کرده عملیات خود را در سوریه دنبال خواهد کرد، اما هنوز واکنش به تحویل سلاح‌های جدید روسیه به سوریه نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.